أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وختم المرسلين، أعني أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المهديين. سیومانا بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و سیدی و سالاری سید الشهداء علیه و علی اولاده آلاف تحیت و ثناء، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل على محمد وآل محمد. و بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم و مبرم خطابه العظيم: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله انه یغفر الذنوب جمیعا. ولکم و ایزن قال ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. موضوع سخنی را که به مناسبت ایام و ایام عزای امام حسین و عاشورای حسینی در نظر گرفتیم، بحث امید و امیدواری است. تمام انبیایی که از طرف خداوند تبارک و تعالی آمدند در این دنیا برای راه نمایی انسانها، یکی از کارهایی که تو برنامه های رسالتشون هست مسئله امید دادن به انسانها است. در بحث امید دادن به انسانها که جزء روش و سیره انبیا هست، دستورالعمل کاری انبیا هست، این دستورالعمل و سیره در سیره و کار آقا ابا عبدالله الحسین در کربلا هم میبینیم وجود دارد. امید یک نیرویی در انسان ایجاد می کند که انسان را وادار به حرکت می نماید، انسان را از خمودی، از ساکن شدن، از بی حرکتی، از بدون تحرک خارج به حرکت وامی دارد. حالا این امید گاهی در مسائل روحی و روانی است، در امور معنوی، گاهی در مسائل تربیتی، گاهی در مسائل اقتصادی است، گاهی در مسائل اجتماعی است، و حتی گاهی در مسائل جنگ و درگیری و نظامی است. برای اینکه خداوند انسان‌ها از این حالت ناامیدی بیرون بیان، اولین مسئله ای را که ما در اینجا داریم ناامید شدن به پروردگار است، از پروردگار است. ناامیدی نسبت به پروردگار که از گناهان کبیره هست در چند امور میتونیم مطرح بکنیم. ناامید بشیم که روزی ما را خداوند نمیده. نه، خداوند روزی ما انسانها را میده، منتها میگه هر سربالایی یک سرازیری دارد. گاهی خداوند روزی رو زیادش میکنه، گاهی خداوند روزی رو کمش میکنه. این بستگی داره به موقعیت هر شخص در زندگی که چی تشخیص بده و چگونه تو زندگی راه رو انتخاب بکنه. گاهی خداوند صلاح میبینه روزی را کم کنه، گاهی صلاح میبینه روزی را زیادش کنه. تشخیص دست اوست. لذا در یک روایت داریم که میفرماید در اخبار قدسی از قول پروردگار: تعجب میکنم انسانی که روزی این دنیایش دست من است ولی روزی اون دنیای دیگر و آخرت دست اوست. او این انسان این دنیا رو صفر گرفته دنبالشه، این دنیا رو من میدم، کم و زیادشم با من پروردگاره، ولی اون دنیا رو اصلا یادش رفت، فراموش کرد. هرچی میگم انسان این دنیا روزی دست منه، ولش کن، اهمیت نده، تو یه حرکتی داشته باش، بقیه با منه، اون دنیا رو بچسب. برعکس این خودش رو زده به خواب، اونو فراموش کرده، این دنیا رو چسبیده. چیه؟ یکی از عواملی که انسان تو این دنیا تو این وادی میفته همون ناامیدی های اقتصادی است. فکر میکنه خودش خیلی زرنگه که تونست وضع اقتصادش رو خوب بکنه. نه عزیزان، رزق روزی رو خدا میده، به زرنگی نیست. اینقدر انسانهای زرنگ تو این دنیا فقیر و بیچاره اقتصادی شدن و انسانهایی که اصلا فکر نمیکردیم، فکر میکردیم یه آدم کودنیه، میبینی عجب وضع زندگی و اقتصاد رفت بالا. چی شد؟ پروردگار صحنه رو طوری براش میچینه، میبره بالا، صحنه دیگه چینه که زمین میخوره طرف. چرا؟ لایق این روزی نیست. چرا؟ اگر وضعش خیلی خوب بشه بیدین میشه، اگر وضعش خوب بشه خراب میشه، وضعش خوب بشه اقتصاد از بین میبره، اگر وضعش خوب بشه خیانت در امانت میکنه. پس این چیه؟ این دنیا هست، باید ما مواظب باشیم. بحث ما ناامیدی و امیدواری است. ما حالا که بحث ناامیدی شد در اینجا و میخواییم واردش بشیم، چه چیزی باعث میشه انسان ناامید بشه؟ گفتیم ناامیدی از گناهان کبیره است. در هر حال انسان نباید ناامید نسبت به پروردگار، رحمت پروردگار، عفو پروردگار، گذشت پروردگار بشه. چه چیزی باعث میشه انسان تو این زندگی ناامید بشه؟ عواملی داره که من اینجا یکی یکی میگم. جوانی در زندگی، ابتدای زندگی، عاشق یه دختری شده، یا دختری عاشق یه پسری شده، بهش نرسیده، شکسته، به قول ما ازدواجی خورده، آقا خودشو میبازه. بابا نباز، بحث ازدواج خود پروردگار این در رو به اون تخت میچسبونه. گاهی هست، من نمیخوام وارد زیاد تو بحثش بشم، که داریم شخصی رو، یکی از ثروتمندان بود، بهش گفتن تو عالم خواب که این نوکری که میبینی این دامادت میشه. و این گفتن آره این دامادت میشه، اون دختر کوچیکی که تو داری دامادش این میشه. این صحنه سازی کرد، انواع صحنه‌ای که این داماده رو از بین ببره، نتونست. حتی یه جا نامه نوشت برای یکی از دوستانش که این حامل نامه رو به محض اینکه دیدی سرش رو ببر. این رفت نامه رو ببره اونجا که بده تورا. یه نفر تورا خسته شده بود، خوابش برد، اومد دزدی بود، اومد جیبش رو بررسی کنه، دید یه کاغذیه، نوشته کاغذ، پشت کاغذ نوشته برای امیر فلان، فلان خان. این گفت پس برم پیش این نامه رو ببرم پیش اون خان، خان به من یه جایزه بزرگی میده. این که خواب بود نامه رو گرفت و برد پیش خان، خان سر اون دزده رو برید، چون دستور تو این نامه این بود دیگه، سر این آقا رو برد. این هر چی گشت دید نامه نیست، برگشت دوباره پیش ارباب خودش، گفت ارباب نشد، گفت چرا؟ گفت نامه رو از من دزدیدن، گم کرد. گفت عجب، هر چی صحنه سازی کرد آخر کار به جای رسید که مجبور شد دخترش رو داد به این. میخوام بگم تو بحث ازدواج هم مقدرات نباید انسان، اگر یک شخصی با یه دختری ازدواج کرد، پسری با دختری، دختری با یه پسری، به قول ما این چیزیست که خداوند مقرر کرده. اگر ما تو این زندگی امیدوار باشیم ولو به اونی که میخواستیم نرسیم، قائل باشیم که خداوند مقرر کرده برای من بهترین شوهر با توجه به روحیه من اینه، صبر و حلم و بردباری در زندگی هم برای مرد زیاد میشه هم برای زن، و کنار میان با هم. این که میبینیم تو جامعه طلاق زیاد شده، آمار طلاق بالا رفته، این گونه به قول ما از هم گسیسته شد کار، مال همین ناامیدن. فکر بکنه دو تا زندگی بالا پایین شد، دو تا حرف و سخن. من در قم یه آقایی به من زنگ زد که آقا جان میخوایم دختره رو از شوهرش جدا کنم. گفتم چرا؟ گفت اینجوری اینجوریه، میخوام طلاق. گفتم چی میگی؟ توفیدم بهش، چرا این کارو میکنی؟ عرش به لرزه در میاد. بعد گله کرد که آقا چرا به ما توپی؟ خلاصه راه گفتم این کار نیست، حوصله کنید، این طبیعت دو تا به قول ما سیم برق کنار هم اگه به هم یه دفعه بخورن به قول ما جرقه میزنه، این اول زندگیست، حوصله کنید، هدایتشون کنید، عصبانی نشید. بعد از 4-5 سال، 6-7 ساله که گذشت، این پرشبا برای من پیغام شد، آقا دست درد نکنه، این همون دامادیست که از دستش مینالیدم، حالا بهترین داماد من شد. میخوام عرض کنم ناامید نباید بود تو بحثای زندگی. یکی از عوامل ناامیدی شکست هایی که انسان پیش میاد، شکست در ازدواجه، قبول نشدن جوانهای ما در کنکور. دلش میخواست پزشکی قبول بشه نشد، دلش میخواست فلان چی قبول بشه نشد، حالا که نشدم فلان، ناامید نشد، قبول نشد، سال دیگه، سال دیگه، سال دیگه. ما در علم طلبگی من عالمی داریم به نام سکاکی، میگن او 40 ساله شد اومد درس طلبگی بخونه، اومد هر چی میخوند دید یاد نمیگیره، داشت برمیگشت محل خودش، خسته شد تو را یه جایی توی سایه یه دیواری داشت استراحت میکرد، خوابش نبرد، دید یه مورچه دیوار میخواد بره بالا، هی میره بالا، نصفه بالا تخت میفته زمین. 7 بار نگاه کرد، دید این مورچه رفت بالا خورد زمین، هی رفت بالا خورد زمین، آخرش رفت بالا. باز میگه که خب پشت کار باید داشت، نشد، اول نشد، دوم نشد، سوم پشت کار، ناامید نباید بشه. مورچه امیدوار بود و رفت. انسان تو مسائل باید امید داشته باشه، از این شکست ها نترسه. آقا امسال کشاورزی خوب نشد، سال دیگه نکنم، نه بکن. یکی از مشکلاتی که ما تو کشاورزی داریم اینه کشاورزایمون امسال کاشتن دیدن خوب نشد، سال دیگه هم میگن نمیکاریم، ناامیدم. بعد سال دیگه میگن کم یاب شد، گرون شد، میگه عجب کاری کردم، اوضاع به هم میریزه. همه اینو معلول ناامیدی است. یکی از چیزهایی که باز ناامیدی اثر میذاره حتی تو مسائل جنگی است. وقتی که جنگ احد پیش اومد، مسلمان ها شکست خوردن در اثر گوش ندادن حرف پیغمبر، شکست خوردن. بعد یه دفعه پیغمبر دید تو سپاه زمزمه شد، مگه یا رسول ما این پیغمبر خدا خودش تو قرآن میگه که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، ما چرا تو جنگ شکست خوردیم؟ پس ما برای خدا نمی جنگیم این جنگ احدمون، پیغمبری که معصوم است چرا اینجوری شد؟ آیه اومد نازل شد در جواب این مردم، تلکل ایام نداولها بین الناس، این روزگار شکست رو بین مردم میچرخونیم. یه روزی کفار شکست خوردن در جنگ بدر، امروز هم شما در جنگ احد شکست خوردید. چرا ناامیدید؟ ببینید کفار ناامید نشدن، با همون شکست در جنگ بدر اومدن سراغ شما در احد، شما هم ناامید نشید. شما مقررات جنگ رو رعایت نکردید، ضربه خوردید. تو همین جنگ تحمیلی ما خدمتتون عرض کنم، ما در کربلای 5 یادمه بچه ها وقتی که عملیات میخواستن انجام بدن، ادهی که تو بحث دعا و اینها بودن، معمولا رویه این بود که موقع عملیات میرفتن توی اتاق فرماندهی قرارگاه جنگی میشستن، قبل از اینکه اعلام عملیات رمز عملیات بشه دعای توسل میخوندن. بعضی از این افرادی که اونجا بوده گفتن آقا دعای توسل برید حسینیه بخونید، برید حسینیه قرارگاه بخونید، اینجا جای فرماندهی جنگ و تاکتیک. گفتن بابا رسم ما بر این بود، عادت ما بر این بود، بذارید ما دعای توسل اینجا قبل از عملیات تو همین اتاق فرماندهی بخونیم. نذاشتیم. چی شد؟ کربلای 5 حسابی شکست خوردیم، کاملا درو شدن بچه های ما، که فقط سعیمون بود که بچه ها را نجات بدیم، مفقود زیاد ندیم، توی اون شد غرق نشون رو در بیاریمشون. خیلی ها غرق شدن توی دهان ماهی های به قول ما کوس ماهی رفتن. بعضی مواقع بعد از جنگ بعضی از کوس ماهی ها را که گرفتن بعد شکافتن توشون از این چیزهای بولما حلبایی است که در پلاک رزمندگان که از بین رفتن این پلاک نشون بده، دیدن که توی مثلا شکم این کوس ماهی 3 تا پلاک، 2 تا پلاک، 1 پلاک، گفتن که توی این عملیات اینجوری شد اینا خوردن. حالا میخواد بگم وقتی که رفتن ناامید بشین، گفتن چون ناامید بشین وایسی نترسید، حالا یه اشتباه کردید، دفعه دیگه عملیات والفجر 8 شروع شد، گفتن آقا بیایید تو همین قرارگاه فرماندهی اتاق فرماندهی تاکتیک بخونید دعای توسل. خوندن چه شو؟ چیزی که دنیا فکرشو نمیکرد ایران رفت جلو، فاو رو گرفتیم، 380 کیلومتر مربع فاو رو گرفتیم. هر کار کرد صدام نتونست، حتی هواپیماهای قدیمی 100 سال پیشو بهش دادن غربیا، دیگه تموم شده بود هواپیماهای جدید آماده به کار، ندادن بهش، این قدیمی ها رو دادن، گفتن توش این روی صندلی و میز و نیمکت میریخت توش، پرت میکردن سر بچه ها، دیگه بمب آماده هم نداشتن بمباران کنن که فضا رو بترسن. بچه ها نترسیدن. چیه؟ ناامید نباید باشه، امیدوار باید باشه. تو مسائل اقتصادی هم پیش میاد گاهی آدم ورشکست میشه، امسال تو کشاورزی ضرر میکنه، باز کردیم عیب نداره، باید دنبالشو گرفت. من یکی از دوستان دارم مدتی توش تاجر بود، ورشکست شد، کار به قدری ورشکستگی شدید شده بود که نون خونه نداشت، خونهشو فروخ، همه چیزو فروخ، حتی خرج خونه نتونست بده که دوستان کمکش میکردن. خانومش اومد طلاق بگیره، گفتیم بابا چرا طلاق میگیری؟ اون موقعی که خوشکش بود تو بودی، حالا دو دوران ناخوشی کنارش بود. باش ماجرای حضرت ایوب و همسرانشو گفتیم، اون همسر آخریشو مطرح کردیم، خلاصه استاد به اینم گفتیم ناراحت نباش. یکی از دوستان دیگه اومد یه دوتا مغازه خالی داشت بهش داد، بازار تهران، یا آقای گفت من جنس میدیم، گفت اینقدر بدهکارن توی هرچی بریزی میبرن طلبکارا، گفت من میریزم تا ببرن، خدا میخواد درست کنه، من میریزم بذار ببرن. ریختن اینو مردم طلبکارا اومدن بردن، ریختن بردن، 6 ماه اینطور شد، بعد از 6 ماه جون گرفت، الان شد یک تاجر بزرگ، خونه خرید، زندگی خرید، مغازه 4 دهنه خرید، فلان خرید، انبار داره، تاجر، یه تجارت کردش. چیه؟ ناامید نباید شد، انسان باید امیدوار باشه. شخصی اومد خدمت حضرت علی علیه السلام عرضه کرد یا امیرالمؤمنین، من تو تاجر بودم ورشکست شدم، هیچی ندارم، در خونه در مغازه‌شو بس، رفت تو خونه نشست، زانه غم در بغل گرفت، آخر اومد یا امیرالمؤمنین کمک کن. حضرت گفت کمک چیه؟ بلند شو برو مغازه رو باز کن. گفت یا مولا چیزی ندارم، من مغازه رو باز کن. گفت به تو میگم برو باز کن. گفت هیچی نیست. گفت نباشه، تو برو مغازه رو باز کن. گفت چشم. رفت مغازه رو که باز کرد، اون دستفروش اونجا ایستاده بود. گفت آقا، گفت چی؟ گفت مغازه تو که باز کردی خالیه، پس بذار من وسایل این که به قول ما تو پیاده رو اینجا دستفروشی میکنم بیارم تو مغازه تو میذارم، با هم کار بکنیم. گفت باش، من که جنس ندارم بفروشم، تو بیا تو جنس من، به قول ما حق مکان به من بده. آقا یواش یواش این دوتا با هم شرکت کردن، فروش رفت بالا، رفت رفت رفت، وضع خوب شد. این آقایی که زانوی غم بغل گرفته بود شد یه تاجر مهم به فرمان آقا امیرالمؤمنین. بحث من اینه که اونجایی که ناامیدی میاره چه؟ شکست انسانه، شکست اقتصادی است، شکست اجتماعی است، شکست در ازدواجه. گاهی گناه هم برای انسان ناامیدی میاره. و آقا میگه توبه کن، نکن این کارا. آقا ما اینقدر گناه کردیم، غرق گناهیم، فایده ای دیگه نداره. نه آقا، ناامید نباش، میبخشم. مسئله بخشش در درگاه خداوند فراوان است. آیات توبه فراوان است. توبوا الالله، توبوا عند بارئکم، توبه کنید نزد خداوند تبارک و تعالی. ناامید از بحث گذشت پروردگار نباشید. رحمت الهی فراوان است. در بحث کربلا، چون ایام عزای امام حسین است، بحث امید و ناامیدی رو بخوام عرض کنم. در کربلا امام حسین علیه السلام ناامید نسبت به این مردم سپاه ابن سعد نبود. چندین بار سخنرانی کرد و در این سخنرانی ها نتیجه های فراوانی گرفت. یک جا دو نفر بودن از یاران امیرالمؤمنین تو جنگ صفین بودن. وقتی مسئله قرآن به سر بقول ما معاویه و امرؤاس شروع شد، اینا فریب خوردن، شدن جزء خوارج. وقتی که شدن جزء خوارج، همینطور بود جزء خوارج تا جریان کربلا، اومدن جزء سپاه ابن سعد، با ابن سعد به جنگ امام حسین. وقتی که سخنان امام حسین رو شنیدن، این برادر به اون برادر گفت برادر، گفتش بله. گفت مگه این حسین نیست؟ گفتن چرا. گفت مگه نوه پیغمبر نیست؟ گفتن چرا. گفت مگه ما امید به شفاعت پیغمبر نداریم؟ گفت چرا. گفت پس امید به شفاعت پیغمبر داری، از این سپاه برگردیم بریم تو اون سپاه. آقا برگشتن، رفتن، شدن جزء شهدای یاران امام حسین در کربلای دو برا. پس ببینید امید چقدر، امید به گذشت خداوند، امید به شفاعت اثر داره. امیدواری در زندگی ما فراوان داریم وقایعی که انسان باید امیدوار باشه. لذاست که میگه خداوند لا تیأسوا من روح الله، مأیوس نشید از روح بخشش خداوند تبارک و تعالی. حتی در بحث تولید نسل، وقتی که حضرت ابراهیم دید ساره بچه دار نمیشه، بعد با هاجر ازدواج کرد، حضرت اسماعیل به دنیا اومد، بعد از به دنیا اومدن حضرت اسماعیل، حضرت هاجر رو با حضرت اسماعیل رو جناب حضرت ابراهیم برد مکه گذاشت. وقتی که برگشت، ساره هنو بچه نبود، بچه نداشت، زن پیر مسن. شب دوتا از ملائک اومدن خدمت حضرت ابراهیم، به حضرت ابراهیم مهمان وارد شد. ساره دید دوتا مهمان اومد، خب پذیرایی، نشستن دارن با حضرت ابراهیم صحبت میکنن، بشارت دادن به حضرت ابراهیم، یا ابراهیم میخوایم تو بچه دار بشی. گفت من؟ آره. با کی؟ با همین ساره. این پیره. گفت باشه، مگه تو امید به پروردگار نداری؟ چرا مایوسی؟ گاهی میبینی بعضی از زندگی ها به هم میخوره. چه شد؟ این زن من بچه دار نشد، این شوهر من فلان. بابا مایوس نباش، از رحمت پروردگار. بقدر این روح رحمت پروردگار زیاده که قابل
حساب نیست. عرض کنم بقیه مطلب من فکر میکنم وقت من محدود هست، نمیتونم عرض کنم. ما باید یه کاری بکنیم تو این دنیا، خودمون رو از این ناامیدی نجات بدیم. یکی از راه های ناامیدی، نجات از ناامیدی و امیدوار شدن، خدا را صادق الوعد بدونیم. دیدی تو شبهای ماه رمضان، شبهای قدر وای میسی دعای جوشن کبیر میخونی، در اونجا میگه یا صادق الوعد، یعنی خدایی که وعده بده به وعدش عمل میکنه. خداوند میگه مایوس نشید، رحمت من وسعت کل شیء، رحمت پروردگار همه جا هست، همه چیز تحت رحمت پروردگار هستن. اینجاست اگر ما امیدی به رحمت پروردگار داشته باشیم، وسع رحمتی کل شیء، دیگه امیدوار میشیم. تخطی کردی عیبی نداره، امیدوار بشی. اشتباه کردی امیدوار بشو، مشکلی نیست. بحث ما هست امشب هم از شبهاییست. شب چه شبیه؟ شب جمعه است، شب امیده، شب رحمت پروردگاره، شبیست که در رحمت پروردگار باز است. یا دائم الفضل علی البریه، مال امشبه، شب شب جمعه است. شما را دعوت کردن به این مجلس، میدونی برای چی دعوت کردن؟ مجلس رحمت الهه. همینطوری نیومدید به مجلس امام حسین. فردا روز جمعه است، روزی است که نامه اعمال رو امام زمان علیه السلام مطالعه میخواد بکنه، امضا بکنه. شما رو خواسته امام زمان تو این مجلس امام حسین بیایید تا اشکی ریخته شود، عذاب حسین گرفته شود، تا اون رحمت الهی بیاد، تمام اعمال و گناهان پاک بشه. صبح وقتی که امام زمان علیه السلام نامی اعمال رو میبینه خوشحال بشه، به مثل مادری که بچه‌ای که از مادر متولد شده، پاک این آقا، این خانم. نقل میکنن در همین رابطه بحث رحمت پروردگار، جوانی در عالم برزخ عذاب میشد، به انواع عذابها، در میان عذابهای پروردگار بالا پایین میشد. ملائکه عذاب داشتن او رو تو اون آتش عذاب میکردند و میسوخت در عالم برزخ، جهنم برزخی. یه دفعه ملائکه عذاب دیدن، پروردگار فرمان داد این جوان را از این جهنم برزخی و میان آتش برزخ ببرید بیرون، بذاریدش توی بهشت برزخی. عرض کردن پروردگارا این جوان سرپایش گناه است، چه شده شما یه همچه دستوری دادی؟ فرمود لا بلای عذاب شدن، وقتی که این داشت بالا پایین میشو در اثر عذاب میلرزید میسو، یه فرصتی از من خواست. در اون فرصت گفت یا حسین، یا حسین، یا حسین، اسم محبوب من را برد. حسین محبوب پروردگاره، حسین راضیتن مرضیه است، حسین کسی است که در راه خدا سر، فرزند، همه چی رو در طبق اخلاص گذاشت، لذا محبوب پروردگاره. در روایات داریم هر کی بگه اسم امام حسین را بشنود و بگوید ای کاش یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما، ثواب جنگ و شهادت شهدای کربلا برش می نویسن. هر موقع اسم حسین رو شنیدی این جمله رو بگی، اون ثواب چیه؟ محبوب پروردگاره. این جوان رو از این عذاب نجات داد، فرستاد اونجا در بهشت برزخ. ها حالا امشب شبی است که اومدیم اینجا، میدونید چه شبیه؟ شب جمعه است، شب دوم ماه صفر است. میدونید تو ماه صفر، شب دوم ماه صفر چه اتفاقی سال 61 هجری پیش اومد؟ فردا روز دوم ماه صفر اهل بیت امام حسین را، کاروان امام حسین وارد شام میشه. اونم با چه حالت؟ سرها جلو، کاروان پشت سر، امام سجاد دستها از پشت بسته، گل و زنجیر به پا بسته، دارن میبرن کاروان رو وارد میکنن و به مردم میگن این کاروان خارجی ها هستن، اسرایی هستن، تشویق میکنن مردم را که به این کاروان جسارت بکنن. زبانم لال، انواع اذیت و آزار مطرح کردن، خاکستر رو کاروان ریختن، سنگ پرت می کردن. صحنه عجیبی بود. در این صحنه یکی از اصحاب پیغمبر به نام اسبغ ابن نباته که میگه من حج بودم، آمده بودم شام، رفتم جلو کاروان، دیدم امام سجاد رو دیده شناخت، آمد جلو گفت یا علی ابن الحسین، من از مریدان جد شما پیغمبر اکرمم، مسلمانم، علاقمند به شما خاندان هستم، چه کاری از من برمیاد تو این موقعیت بفرمایی؟ میدونی چی گفت امام؟ گفت پول همراهت هست؟ آره. یه خورده پول ببر به این مأمورین بده، سرهای شهدا رو از جلوی چشمای ما دورتر کنن، این بچه ها میبینن ناراحت میشن. دستمالی هم داری طبق این؟ نه. پارچه ای هم داری؟ پارچه میخوای چیکار؟ یبن رسول الله، این زنجیر پای منو داره زخم کرده، خون داره میاد، یه فاصله بین زنجیر و پام دستمال بذارم خون جلوش گرفته بشه. از امام سجاد سوال شد تو این جریان کربلا روز عاشورا، بعد رفتید کوفه، بعد اومدید شام، بعد برگشتید، کجا برای شما سخت‌تر گذشت؟ فرمود از شام. از شام یبن رسول الله، چی شد در شام سخت‌تر از عاشورا بود؟ بله. میدونید چرا؟ در شام گاهی میگن حرف بد اثرش، زخم زبان اثرش از زخم شمشیر بدتره. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت داریم که زخم زبان اثرش از زخم شمشیر بدتره. زخم شمشیر خوب میشه ولی زخم زبان آثارش خوب نمیشه. چی شد در شام میگه بدتر از روز عاشورا بود؟ آقا یبن رسول الله، روز عاشورا روز جنگ بود، روز عاشورا روز شهید شدن یاران امام حسین بود، روز عاشورا روز شهادت جوانان بنی هاشم بود، روز عاشورا روز قطع شدن و دست از جدا بدن جدا شدن ابوالفضل العباس بود، روز عاشورا روز قطع شدن بریده شدن گلوی علی اصغر بود، روز عاشورا روز شهید شدن آقا امام حسین و قطع شدن بدنش در اون گودال کربلا. با اون حالت بود روز عاشورا و کربلا، حمله به خیمه ها کردند و غارت حرم کردند و گوشواره از گوش بچه ها در آوردن، آه لالی گوش پاره کردن. روز عاشورا چار به جایی رسید خیمه ها را آتش زدن. آقا امام سجاد، یعنی وقتی که تو روز 12 نقش شده در تاریخ اومدی رفتی بدن آقا و عبدالله و شهدا رو دفن کنی، نقش میکنن امام حسین رفت بدن آقا رو بلند کنه، دید قطعه های از بدنش میریزه رو زمین، گفت برید بوریا بیارید. بوریا آوردن، بدن را تو این بوریا گذاشت، با احترام بردن تو قبر گذاشتن. میگن آقا امام سجاد این بدن رو وقتی که گذاشت توی قبر چه شد؟ خودش رفت توی قبر، داره با احتیاط احترام میگذارد. یه مرتبه دیدن امام سجاد خیلی مکس طولانی کرد، بعضیا گفتن آه، دیدن صدای نالی امام سجاد توی قبر بلند شد، یه چیزی رو گرفته بلند شده دستت نگاه میکنه، گفتن چیه؟ آه قطعی از بدن آقا ابا عبدالله لابلای این خاک ها بوده. این قطعه چه بوده؟ انگشت آقا امام حسین علیه السلام. با تمام این اوضاع امام سجاد کربلا باز بهتر از شام بود. پس شام چه گذشت؟ چه جسارت ها شد؟ چه جخم زبون ها شنیدن که میگوید از شام از شام از شام؟ میگه میفرماید ما را مثل اسیرهای رومی تو این کوچه محله های مسیحی ها میگردوندن، محله های یهودی ها میچرخوندن. اینا فرزندان علی اون فاتح خیبرن. آه جسارت بکنید، اذیت اوزا الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا ما را با حسین و حسینیان محشور بفرما. پروردگارا ثواب عزای امام حسین را برای ما مقرر بفرما. پروردگارا ما را جزء عزادارانی که هم حسین را دوست دارند، هم اظهار دوستی می کنن، هم فرامینش را عمل می کنن قرار بده. پروردگارا توفیق زیارت قبر حسین را نصیب و قسمت ما بفرما. پروردگارا شفاعت حسین را مشمول حال ما بگردان. پروردگارا به حق حسین و شهدای کربلایش محبوب ما، فرزند آقا امام حسین، منجی عالم بشریت، امام زمان را در هر جا هستن صحت و سلامت و عافیت عنایت بفرما. او را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا قرض مقروضین ادا بفرما. حاجت حاجتمندان برآورده به خیر بفرما. پروردگارا اموات ما را با حسینیان و اولیاءت محشور بگردان. مقام معظم رهبری را در کنف حمایت خود از هر گونه بلایا و بلیه مسون و محفوظ و در مبارزه اش با بیدینی ها، با کفر، الحاد، نفاق، پیروز، سربلند و منصور بفرما. پروردگارا پرچم نظام جمهوری اسلامی ما را که انقلاب اسلامی و قرآنی است به انقلاب اسلامی حضرت مهدی متصل، بفرما در ظهور اون حضرت آقا امام زمان تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.